لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر روز چهارشنبه‌تون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع، وقتتون بخیر، و سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز که دوباره با ما همراه هستند و باعث دلگرمی منه و عزیزانی که از طریق لایف هستند همراه ما.
بسیار لایو اینستاگرام. آره دیگه سری گفتین که دیگه من نگم دیگه. میخواستم بگم آخه فقط گفتین اولش شنوندگان، گفتم آخ جون یه تیکه گیرم اومد الان خود عزیزم.
نه بینندگان.
آره نه گفتین بینندگان و همراهان ما در لایو اینستاگرام. من هم سلام میکنم به بینندگان شما در لایو اینستاگرام و همینطور شنوندگان عزیز رادیو پیام، و برنامه امروز رو آغاز میکنیم. خانم دکتر قراره چیکار کنیم امروز؟
قراره که ادامه هفته پیش رو داشته باشیم، موضوع علائم هشدار در روابط عاطفی.
علائم هشدار در روابط عاطفی موضوع برنامه است که هفته گذشته آغاز کردیم. خیلی هم فکر میکنم چالش برانگیز بود این بحث.
بله.
و نکات بسیار جالب و آموزنده ای هم توش بود. دوستانی که نشنیدن برنامه هفته گذشته رو، آرشیوش هم در تلگرام رادیو موجود هست، هم در وبسایت، و همینطور در صفحه اینستاگرامی مشاوره روانشناسی.
مشاوره آندرلاین روانشناسی
میتونید هم با تصویر خانم دکتر کاکاوند هم این برنامه رو ببینید. من در خدمت شما.
خواهش میکنم خدمت از من. خب ما جلسه پیش راجع به علائم هشدار در روابط عاطفی با هم دیگه صحبت کردیم، من چند تاشو اشاره کردم و این هفته هم قراره ادامهش رو پیش ببریم. اول از همه من دوباره تکرار میکنم این علائمی که دارین میشنوید، فکر نکنید که اگر این علائم وجود داره تو رابطتون سریعا باید اون رابطه رو کنسلش کنید، کات کنید و رابطه رو قطع کنید. همچین چیزی نیستش. فقط قضیه اینه که هوشدار باشه، هوشیار باشین و بخواین از یک متخصص کمک بگیرین و بیشتر بررسی کنید. شاید فقط نیاز به یک مهارت یابی مجدد باشه و یک سری تغییرات توی رابطه و نیاز به کات کردن نباشه. پس این رو لطفاً حواستون رو جمع کنید و خیلی مضطرب نشید. خب من بدون اینکه بخوام وقت رو تلف کنم،
یادتون میاد یه دونه روانشناسی بود میگفتش، تا میگفتش مثلا اینجوری میگه برو طلاق بگیر.
کی بود؟
نمیدونم توی تلویزیونای اونور آبیه اینور آبیه، نمیدونم اسم میارن اسم نمیارن، ولی یکی بود تا بهش میگفت مثلا من الان با همسرم دچار اختلاف شدم، نمیدونم چون میگه برو طلاق بگیر. بابا اصلا داستان رو متوجه بشین، من اصلا دوستش دارم، دلم نمیخواد طلاق بگیرم، در واقع زنگ زدم به شما که کمک بگیرم که دقیقا. و نه برو طلاق بگیر، اصلا به درد نمیخوره.
مطمئنم پاسخ هوشمندانه نیسته، چرا که بررسی همه جانبه نیاز داره و همچین تصمیم گیری باید کلی راجعش فکر بشه. ما همیشه میگیم حداقل اگر که با آگاهی وارد رابطه نشدی، با آگاهی سعی کن جداشی و این بیشتر بهت کمک میکنه. ولی خب همکارانی که خیلی به صراحت در یک مشاوره تلفنی همچین تصمیم رو میگیرن، یه مقدار باید شک کرد به تخصصشون و نیازمند بررسی همه جانبه است. نمیشه یک سرمایه گذاری چندین ماهه یا چندین ساله رو به راحتی با یک جمله قطعش کرد. به هر حال سرمایه گذاری کرده اون فرد برای اون رابطه. خب اولین موردی که من میخوام توی این قسمت بهش اشاره کنم موضوع مسئولیت گریزی هستش. خیلی از افراد متاسفانه مسئولیت پذیر نیستن. این یکی از علائم هشدار میتونه باشه توی یک رابطه، یعنی اینکه هر چی که میشه میندازه گردن بقیه، هیچ وقت خودش مقصر هر اتفاقی نیستش. مثلا اگر که عصبانی میشه میگه تو منو عصبانی کردی، اگر خیانت میکنه میگه تو یه کاری کردی من خیانت کنم، اگر ورشکستگی رو تجربه میکنه میگه که کلاهبرداری اومد و سر راه من قرار گرفت و این اتفاق افتاد. پس همه عالم و آدم مقصر هستند غیر از خود اون فرد و سهم خودش رو بر نمیداره. بله ممکنه راجع به موضوع خیانت، راجع به عصبانی شدن، راجع به ورشکستگی، همه اینها تمامی موقعیت ها و آدم ها هم نقش و سهم خودشون رو دارن بلا شک، اما سهم من چیه و من انقدر اون بلوغ رو دارم که بخوام بپذیرم که من کجا اشتباه کردم، من چطور نتونستم این موضوع رو مدیریتش کنم. و افرادی که همیشه دنبال یک مقصر هستن تو روابطشون، حتی تو مسائل شغلیشون، ممکنه که شما تو رابطه با همدیگه باشین و همچین رفتاری رو با شما نداشته باشه طرف مقابلتون، ولی میبینید که وقتی که راجع مسائل کاریش با شما صحبت میکنه هر بار به این موضوع اشاره میکنه که آره تقصیر اون بود که این اتفاق برای من افتاد، رئیسم آدم بدیه، نمیدونم استادم مشکل داره و مسئولیت خودش رو در هر صورت نمیپذیره. راجع به این موضوع سعی کنید که هوشیار باشید، چون میتونه فردی که مسئولیت گریزه یه مقدار توی روابط طولانی مدت برای ما مشکل ایجاد کنه. یکی دیگه از مواردی که میخوام بهش اشاره کنم این هستش که یک سری افراد متاسفانه شکاکند و این شک داشتنه، و حالا اگه خیلی زیاد باشه که میشه اختلال شخصیت پارانوید، اگر که کمتر باشه در حد رگه‌ای باشه، تریت باشه، ویژگی‌هاش رو فرد داشته باشه صرفاً، خب میشه همون شک و تردیده. یعنی هر لحظه طرف مقابل من احساس ناامنی میکنه، مضطرب، نگران، گوش به زنگه، هی میخواد منو چک کنه، به هر بهونه‌ای تماس میگیره، حرف میزنه که حالا خیلی هم مشخص نباشه که شک داره، ولی در اصل اینه که مضطرب اون لحظه، یعنی نگرانه که من دارم چی کار میکنم و دارم چطور اون ساعت خودم رو میگذرونم، یا به حال ترس این رو داره که بخواد طرف مقابلش رو از دست بده، یا اینکه مشکوکه به اینکه مبادا داره اتفاقی میفته که من ازش بیخبرم. این یکی از مسائلی هستش که خب خیلی باید راجبش هوشیار باشین و حواس جمع و بدونید که متاسفانه یه سری از افراد که تازه وارد رابطه میشن، مخصوصا شاید دختران، این چک کردنه رو بذارن به حساب این که خب منو دوست داره، حواسش به من هست، من براش مهمم، یا احساس مالکیت نسبت به من داره، اگه براش مهم نبودم اون موقع مشکل ساز بود. نه، این نمیتونه نشون دهنده مهم بودن باشه، این نشون دهنده احساس ناامنی درونی طرف مقابلته و احساس اضطرابی که داره تجربه میکنه طرف مقابلت، و این اضطراب به مرور زمان شما رو از پا در میاره، نه همین اوایلی که توی رابطه هستین. پس چک کردن گوشی یا این مسائل نشون دهنده این نیستش که طرف مقابلتون شما رو خیلی دوست داره و شما براش مهم هستین. راجع به چک کردن گوشی صحبت کردیم، معمولا سوالی هستش که زوجین میپرسن. ببینید راجع به گوشی معمولا گفته میشه که خوبه طرفین رمز گوشی همدیگر رو بدونن، اما چک نکنن گوشی همدیگر رو. یعنی من در این حال که احساس امنیت میکنم که این رمز رو میدونم، نه اینکه گوشیشو برعکس میذاره طرف مقابل، یا اینکه رمزشو نمیگه. همه اینها باعث میشه که من بخوام نگران و مضطرب باشم، ولی وقتی که ما رمز گوشی همدیگر رو میبینیم میدونیم، اما برای حتی گشتن در گالری یا فوتوی گوشی طرف مقابلمون هم اجازه میگیریم که اجازه دارم من یک لحظه از گوشیت استفاده کنم، با وجود اینکه اون رمز رو میدونم. این جوریه که رابطه میتونه امن حرکت کنه و پیش بره. یکی دیگه از مواردی که وجود داره و افراد توی رابطه شاید خیلی حواسشون بهش نباشه و یکی از علائم هوش داره، اینه که طرف مقابل ما از احساساتش با ما صحبت نمی‌کنه، چه مثبت چه منفی. یعنی نه ابراز احساسات مثبت داره، اگه هم داره خیلی خیلی کمه، و حتی راجع به ابراز احساسات منفی هم صحبت نمیکنه. یعنی اگر که هیجانات رو ما بگیم که خشم منفیه یا غم منفیه، احساس شرم منفیه، حتی راجع به اینها هم با ما صحبتی نمیکنه و درون خودش اینا رو تجربه میکنه و از طرفی حتی نمیشناسه اینا رو که بخواد با ما در میون بذاره. یعنی اصلا نمیدونه الان ترسیده، غمگینه، عصبانیه و اینا رو به ما نمیگه. ما باید هر لحظه حدس بزنیم، یعنی باید هی حواس جمع باشیم، بادی لنگویجش رو ببینیم، آی کانتکتش رو ببینیم که آیا اصلا با ما تماس چشمی برقرار میکنه نمیکنه، آیا پوزیشنیه که گارد داره نداره، بیشتر داره حرف میزنه کمتر داره حرف میزنه. من همش در حال حد زدن باید باشم. تا نیم ساعت پیش با من خوب بوده، الان یک دفعه شروع کرده و اصلا دیگه با من حرف نمیزنه، گارد گرفته و یا داره همش تلویزیون نگاه میکنه یا سرش تو گوشیشه. و اگر که همش باید حدس بزنی، مدام توی این حالت هستی که یعنی چه اتفاقی افتاده، یعنی من چی کار کردم، از دست کی ناراحته، از دست کی الان اینقدر خوشحاله، اینجا یکی از علائم هشدار وجود داره. حالا این میشه راجع به مسائل منفی. مسائل مثبت هم وقتی که طرف مقابل من ابراز احساسات نمیکنه و در نتیجه حالا یکی میگه که خب خجالتیه، یکی میگه حیاس، یکی میگه شرمه، که میگه اوایل رابطه است و نمیتونه، ولی خب یه هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه و ما میبینیم که این رفتار افزایش پیدا میکنه. در نتیجه ما میتونیم بگیم که به احتمال زیاد این فرد توی ابراز احساساتش ضعیف عمل میکنه و از طرفی شاید برای اون فرد کافی باشه، یعنی فکر کنه که من دارم کافی عمل میکنم، به اندازه کافی دارم ابراز احساسات میکنم، دیگه باید چه کار کنم؟ اما ظرف نیاز روانی تو بیشتره، پس باید این رو هم حواست باشه و در خودت بررسی کنی ببینی که آیا این پارتنر من برای من پاسخگو هست، برای نیازهای من پاسخگو هست یا نه، من اونطور که باید نیازم برآورده نمیشه. پس این جزء خیلی نکات با اهمیته و اصلا فکر نکنید که میریم توی رابطه بیشتر میشه ابراز احساساتش، اصلا همچین چیزی نیست، ممکنه کمتر بشه بیشتر نشه. پس راجع به این مسائل هم میتونیم بگیم که اینها از علائم هشدار هستند. خب مورد بعدی که من میخوام بهش اشاره کنم این هستش که متاسفانه خیلی از افراد وارد رابطه میشن که طرف مقابل تازه دو هفته است، یک ماهه، دو ماهه از رابطه قبلیش خارج شده و این از علائم هشداره. وقتی که طرف مقابل تو مثلا 5 ساله، 1 ساله، 10 ساله تو یک رابطه ای بوده، حالا یا جدا شده یا طرف مقابلش فوت کرده، هر کدوم اینا، اما الان دقیقا بعد از یه ماه، دو ماه اومده توی رابطه، یعنی اصلا اون فقدان رو هنوز درست تجربه نکرده، اون سوگواری رو که بعد اتفاق می افتاده هنوز اتفاق نیفتاده واسه اون فقدان و سریعا انگار که الان شما بیشتر یک مسکن هستین برای اون رابطه تا اینکه واقعا خود شما رو بخواد. چون وقتی که من توی همچین رابطه قرار می گیرم در اصل دیگه درد رابطه قبلی رو خیلی حس نمی کنم و سعی می کنم که اون مدلی پرش کنم با طرف مقابل و من هم متوجه نیستم، فکر میکنم که خب اوکی یا دیگه حالا یه ماه از رابطه قبلیشم گذشته، حالا از من خوشش اومده. نه، همچین چیزی نیست. حداقل 6 ماه الی 1 سال باید از اون رابطه قبلی بگذره، اون فرد سوگواریشو داشته باشه، اصلا متوجه بشه که چی شد، یعنی بررسی کنه رابطه قبلیشو، یاد بگیره، دردش رو تجربه کنه، در پس این درد رشدی رو به دست بیاره، تجربه‌ای رو به دست بیاره و اگه قرار وارد رابطه بعدی بشه حداقل از اون آموخته‌های قبلیش بخواد استفاده کنه. اگه قرار باشه به محض اینکه زخمی بهش وارد شد چیزی یاد نگیره، پس این رو میتونه تو کل زندگیش تجربه کنه و به نوعی به ما نشون میده که شاید اصلا طرف مقابل یا عمیقا ناراحت نیست. خب این علائم هشداره از اینکه یک رابطه رو از دست داده، چطور ممکنه همچین چیزی، یا اینکه نه، از بس ناراحته نمیتونه تاب بیاره و از یک رفتار اجتنابی استفاده میکنه به اسم اینکه از من به عنوان یکی مسکن استفاده میکنه. باز اینجا هم علائم هشداره و ما باید بدونیم که این فرد اگر داره با یک فقدانی روبرو میشه باید بتونه اون دوره رو درست بگذرونه. این که من میخوام فداکاری کنم، دلسوزی کنم، آخه گناه داره، تازه از رابطه خارج شده، چجوری منم تنهاش بذارم؟ متاسفانه نباید این رابطه شکل میگرفته، ولی باید این استوب داده بشه، چون بعد از اینکه اون دوره میگذره متاسفانه، یعنی شما تو اون دوره سوگواری همراهی میکنید فرد رو، افسرده میشه، به هم میریزه، همش رابطه راجب رابطه قبلی با شما صحبت میکنه. بعد از اینکه رابطه تموم اون 6 ماه میگذره، تازه نگاه میکنه میبینه که این اصلا اون کسی نیستش که من میخوام، و شما میمونید و 6 ماه به لحاظ روانی خرج کردنه و ورشکستگی عاطفی که تجربه میکنید و انرژی که گذاشتین و آخر سر هیچی به هیچی، و اون فرد باهاتون خیلی راحت خدافظی میکنه، میگه خدا نگهدار. پس کسی که مسئوله و بعد از خودش مراقبت کنه، محافظت کنه، اون شما هستین. و بدونید اگر الان تو رابطه ای هستی که طرف مقابل 2 هفته است، 1 ماه، 2 ماهه، تازه رابطش تموم شده، باید حواس جمع باشی نسبت به این موضوع و ممکنه نشونه آسیب باشه. یکی دیگه از مواردی که وجود داره بی ثبات بودن طرف مقابلمونه. یعنی این که خیلی مرزیه. حالا ما یه اختلال شخصیت داریم به اسم اختلال شخصیت بوردرلاین که مرزیه، یه لب مرزه فرد. حالا نمیتونیم بگیم که این آدم ها اختلال شخصیت دارن، اما ممکنه تریتاشو داشته باشه. یعنی اینکه من تو این رابطه احساس ثبات نمی کنم، قابل پیش بینی نیست رفتارای این آدم برای من، و اون انسجامه وجود نداره. یک لحظه عاشق منه، یک لحظه از من متنفره. به محض اینکه من نظرم رو میگم، به محض اینکه ازم درخواستی میکنه و من حضور ندارم، مثلا قرار به مهمونی، مسافرتی، هر چیزی، و من حضور ندارم، سریعا من رو به فرش میرسونه، بعد پس فردا دوباره به عرش میرسونه. و این رفتارها باعث میشه که من گیج و گنگ باشم، بالاخره منو دوست داره یا نداره. و همیشه هم دو سرش آتشینه، یعنی اینکه هم تنفر خیلی شدید رو تجربه میکنه، هم عشق خیلی شدید رو تجربه میکنه تو رابطه با ما. راجع به این موضوع هم بسیار بسیار باید حواستون رو جمع کنید و هوشیار باشین، چون که میتونه بسیار آزاردهنده باشه، و نه تنها تو روابط عاطفیش میتونه این گونه رفتار کنه، ممکنه تو روابط اجتماعیش، توی روابط شغلیش، در هر حیطه این بی‌ثباتی رو ما در رفتارش ببینیم. خب جناب شجاع، به نظرتون بریم یه موزیک گوش بدیم؟
آره میریم یه موزیک گوش میدیم. فقط من یه سوال بپرسم از شما، اونم اینی که خب بسیاری از ما اینجوری بذاریم بپرسم که دو مدل هست. یه موقع هستش که یک رابطه ای چندین سال ادامه داشته و الان در میانه هست و وجود داره و یه همچین هشدارهایی حس میشه. یه موقع هستش که یک رابطه‌ای به صورت جدی شکل نگرفته و در ابتدای راه هستن دو طرف و یه همچین علائم و هشدارهایی رو در واقع آدما حس میکنن. خب موقعی که در واقع در ابتدای رابطه هست، با توجه به اینی که عاطفه هم خیلی در شروع رابطه معنی آنچنانی پیدا نمیکنه، میل هایی وجود داره ولی عاطفه عمیق و وابستگی و نمیدونم اینها وجود نداره، خب دل کندن و جدا شدن راه و نمیدونم اینها طبیعتا خیلی آسون تره. تا وقتی که یک رابطه ای فرضاً چه میدونم 5 سال ادامه پیدا کرده، 10 سال ادامه پیدا کرده و بعد در میانه راه این هشدارها رو هی نادیده گرفتن افراد و خلاصه به الان این هشدارها خیلی جدی شده، خب اون موقع باید چی کار کرد؟ هم عاطفه و وابستگی توش وجود داره، هم این آدم دلش نمیخواد، نه حال برای خودم نمیگم و به طور کلی میگم که هیچ کس دلش نمیخواد که اون رابطه ای که به قول شما خرج روانی توش شده رو از بین ببره و جدا بشه و نمیدونم یک دردها و سوگواری رو تجربه بکنه. در این حال حضور در اون رابطه هم آزاردهنده است در بسیاری موارد. چه کار باید کرد حالا؟ اینجا نقش شما خیلی پررنگ میشه.
دقیقاً. اینجا کار یک روانشناس و یک زوج درمانگر هستش که بتونه کمک کنه. مطمئناً هر روانشناسی این موضوع رو در نظر میگیره که چند وقت از این رابطه گذشته، فرزندی وجود داره نداره، چه سرمایه گذاری هایی شده، آدم ها وقت گذاشتن برای این مسئله و برای این رابطه. در نتیجه ما معمولاً گام اول به دنبال ترمیم رابطه هستیم، یعنی تا اونجایی که جا داره ارزش قائل میشیم و به پاس اون سالیان سال رابطه‌ای که وجود داشته سعی میکنیم که ترمیم اتفاق بیفته. اما یه سری جاها واقعا دیگه اختلال شخصیت وجود داره و کار دیگه خیلی از دست ما بر نمیاد، اونجا که معمولا پیشنهاد داده میشه به جدایی، شاید صراحتن. البته معمولا من کم این کار رو انجام دادم، با وجود اینکه زوج درمانی انجام میدم، ولی تا حالا تو سابقه کاریم 2 الی 3 نفر بودن که من صراحتن گفتم که باید جدا بشی و اختلال شخصیت خیلی جدی وجود داشت و اصلا قضیه دیگه به آسیب‌های جسمی میرسیده. ولی راجع به بقیه این موارد که میشه روی ترمیم کار کرد، ولی باز بستگی به دوزش داره که چقدر طول بکشه. توی یک زوج درمانی شاید ما 2 سال نیاز داشته باشیم این زوج درمانی اتفاق بیفته. حالا این وسط ما نیازمند انرژی هستیم، نیازمند زمان هستیم، نیازمند اون عشق هستیم و همکاری زوجین هستیم، ولی اینا اگه هیچ کدوم اتفاق نیفته باز دست اون درمانگر بسته است. ولی میشه تغییراتی رو توی خیلی از این حیطه ها انجام داد، اگر که مثلا مسئولیت گریزی در این حد نیستش که اختلال شخصیت فرد داره، خب میشه ریز ریز یک سری مسئولیت هایی رو به فرد آموخت، ولی نیازمند همکاریه. بله،
اجازه بدید شنونده ای رو هم در خط ارتباط داریم باشون صحبت بکنیم که ببینیم که امیدواریم در رابطه با همین موضوع باشه. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
با درود، روز خوش به شما، خسته نباشین، همچنین خانم دکتر.
بله خواهش
میکنم. من یه سوال از خانم دکتر دارم و اینی که من همسرم رو 2014 دست دادم در رابطه با سرطان و بعد از اون حدوداً تا 2016 موقعیت خوبی نداشتم و از نظر روحی و فیزیکی هم روبران نبودم، تا اینکه اون دوران گذشت و به هر حال به خودم اومدم و این مقدار خودم رو کشیدم بالا. ولی چی دیگه هست، از اون به بعد حدودا دو بار با بانوان ایرانی و دو بارم با دو تا بانوی خارجی آشنا شدم، ولی اصلا نمیتونستم. خیلی هم خوب بودن، اینجا مشکل من میدونم از منه، ولی اصلا نتونستم اون رابطه‌ای که میباید انجام بدم، اون صحبت یا اون دیتی که داریم با هم، و ایشون هم متوجه میشدن، ولی میگو خب دیگه توی این مدت باید اون دوران رو گذرونده باشی، ولی من هر کار با خودم میکردم که خودم راضی کنم بتونم با یکی از اینا که خب خیلی هم خوب پیش میرفت، ولی خب نمیتونستم. حالا نمیرم این از این باز به قول پسرم هم عروس هم میگه خب اینا وقت میبره، باید تا اون زمان برسه این کارو تو بتونی انجام بدی، و الان بخوای خودتو مجبور بکنی به این کار و بعد ممکنه مشکلات آینده. گفتم خب منم میان سالم، من 61 سالمه، ولی خب نمیدونم این از کجا آب میخوره و چی کار میتونم بکنم. سوال من خانم دکتر اینه که اگر راه چاره یا اگر این طبیعیه یا این گفته پسرم، برادرم یا عروسم اینجوری میگن، آیا اون درسته یا راه حل های دیگه هم وجود داره؟ وقتتون رو نمیدم، ادادیو گوش میکنم. بسیار سپاسگزارم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
خیلی ممنون و متشکرم. بله حتما از رادیو پاسختونو بگیرید. خواهش میکنم.
خب سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیزمون و متاسفم بابت فقدانی که تجربه کردن سال 2014، ولی ایرادی وارد نیست. به اینکه اگر نمیتونید وارد رابطه ای بشین، شاید به هر حال خیلی سال با اون با همسرتون زندگی کردین و با توجه فکر میکنم حدسم اینه، با توجه به اینکه گفتین عروس دارین و سنتون و همه اینها، شاید حدود 30 سالی رو حداقل تجربه مشترک با این خانم داشته باشین و در نتیجه قرار نیست ما به خودمون رو مجبور کنیم که بگه من حتما باید وارد رابطه ای بشم. شاید یه موقعی زندگی کردن با همون خاطرات قبلی و همون تجربیات شیرینی که داشتم برای من کافی بوده باشه. بعد ببینید اصلا نیازتون چیه؟ اصلا چرا دارین وارد رابطه
جدید میشید؟ شاید میل رابطه وجود داره. برای همینم خب تلاش شده برای اینی که افراد جدیدتری رو وارد زندگی خودشون و وارد زندگی فردیشون بکنن، ولی نتونستن ادامه دار این رابطه ها رو ادامه بدن به دلیل اینکه احتمالاً خاطرات و در واقع اون رابطه قبلی انقدر پررنگ بوده که غلبه کرده به میزان در واقع عمق رابطه های جدید.
آره میتونه این موضوع، و منم حدسم بر اینه که همچین چیزی هستش، ولی من فکر میکنم که یه مقدار اون نیازه از نظر من نیاز درونی نیستش. خب صرف این که اوکی من چند سال همسرم رو از دست دادم و چند سال توی یک رابطه نیستم و سنم هم این هستش، پس باید وارد رابطه بشم، من با این مشکل دارم. خب مثل کسی که بگه خب من 23 سالمه، میگیم خب باید دیگه الان ازدواج کنم دیگه. میگیم که چرا بچه دار شدیم؟ میگه خب دیگه آخه 30 رو دیگه رد کرده بودم. یعنی احساس نیاز درونی باید باشه، یعنی باید بدونی که چرا میخوای وارد این رابطه بشی، نه صرفا این که حالا 4 تا دوست و رفیق و فامیل اومدن گفتن که بس دیگه چند سال مجردی وارد رابطه بشو. خب نه، من خوشحالم همینطوری که هستم، دارم با همون رابطه قبلی که داشتم، امن بوده، ایمن بوده، دارم زندگی میکنم و دارم مدل دیگه ای از زندگی رو تجربه میکنم الان. اما ممکنه دلایل دیگه ای هم داشته باشه که باید کاملا بررسی بشه. من حدسم بر این نیست که سوگواری ایشون کامل نشده باشه، یعنی در صوتشون همچین احساسی رو نگرفتم، ولی اگر که سوگواری هم کامل نشده باشه، میتونه اون هم باشه که از یک روانشناس و کمک بگیرن که این همه سال گذشته ولی مزمن شده باشه. ولی من برداشتم بر اینه که صرفا چون دارن همچین برداشتی رو دارن که من با حتما وارد یک رابطه ای بشم، در نتیجه نمیتونه اون رابطه ادامه دار باشه. باید ما دلیل و سوالات جدی تری داشته باشیم برای اینکه بخوایم یک رابطه جدید رو استارت بزنیم.
بسیار هم عالی. خب بریم یه ترانه گوش بکنیم، بعد برگردیم. این دوستمون هم اگر که پاسخ سوالشون رو به صورت کامل نگرفتن، من تلفن خانم دکتر روناک کاکاوند رو در انتهای برنامه، یعنی 6-7 دقیقه دیگه، اعلام میکنم. میتونن یادداشت بکنن، خب تماس بگیرن، بیشتر وارد عمق ماجرا بشن و صحبت بکنن، مشورت بگیرن از خانم دکتر در زمان مناسب. بریم یه کوچولو ترانه بی کلام، موزیک بی کلام، قطعه بی کلام بشنویم، برگردیم. قطعه ای که شنیدین بخشش رو نامش بود Live and Love، زندگی و عشق، که حالی. فکر کنم خیلی هم به موضوع برنامه ما میخورد.
مرسی.
قطعه جالبی بود.
متشکرم ازتون. خب راجب مورد بعدی که بخوام مطرحش کنم، دمدمی مزاج بودن طرف مقابله که ممکنه خیلی توی یک رابطه آزاردهنده باشه. یعنی ما میبینیم که خیلی صحبتها رو انجام میدیم، خیلی تصمیمات رو میگیریم وقتی که توی رابطه هستیم، بعد این پارتنر عزیز خداحافظی میکنه با ما و میره با خانواده گرامی یا با دوستان گرامی مشورت میکنه با همکارانش و کاملا نظرش برمیگرده و ازش بپرسیم که حالا اگه دلایل منطقی وجود داشته باشه که فوق‌العاده است، ولی وقتی ازش میپرسیم یا آخه اونا بد نگفتن، نظرشون اینطوری بود که، بعد وقتی که ما اون نظر رو دوباره با هم دیگه مرور میکنیم دوباره نظرش برمیگرده. یعنی اگر که بیاد بگه که نه به نظرم همکارم اینو گفت، این از با ذهنیت منم بیشتر جور در میاد و منطقی تره و من پای این وای میستم به این دلیل به این دلیل به این دلیل، میگیم اوکی خب. ولی موقعی هستش که میره اون نظرات رو میشنوه، دوباره برمیگرده نظر من رو میشنوه، باز نظرش برمیگرده و این دمدمی مزاج بودنه نشون میده که این فرد منفعله، اون پختگیه، اون هویت یابیه درست اتفاق نیفتاده. در نتیجه شما باید هر لحظه مثل کسی که این مرور میکنه رو ریمایندر میذاره و یاداوری میکنه که برای این تصمیم قرار بود این کار انجام بدیم، ما این کار رو بکن، اگه رفتی بیرون نظرت برگشت بدون که ما قرار بود این کار رو انجام بدیم. و این واقعا انرژی روانی رو از ما میدزده و از بین میبره و کار رو برای ما سخت‌تر میکنه. خود دمدمی مزاج بودنه به تربیه طرف و این موضوع این که ممکن نشون دهنده این باشه که این فرد اصلا بالغ نیستش، یعنی به اون بلوغ روانی و پختگی نرسیده هم خیلی با اهمیت تر از خود دمدمی مزاج بودن است و میتونه یکی از علائم هشدار باشه. یکی دیگه از علائم هشدار ایرادگیر بودن طرف مقابله. یعنی من هر طوری که هستم در هر صورت داره ایراد میگیره و مقایسه کردن های خیلی زیاد، هر لحظه داره به من احساس ناکافی بودن رو میده، میگه تو کافی نیستی. یعنی اگر حتی من مادر هم هستم توی اون رابطه و بچه مشترکی وجود داره، در مادر بودنم کافی نیستم، در عروس بودنم کافی نیستم، در شغلم فرد کافی نیستم، در هر صورت من عدم کفایت رو دارم نشون میدم از دید پارتنرم، یا پدر کافی نیستم، داماد خوبه، در هر صورت طرف مقابلم ایرادگیره. و باید بدونیم که این ایرادگیریه یا استانداردهای خیلی بالایی داره طرف مقابلمون یا نه داره رگه هایی از خود شیفتگی رو نشون میده که در هر صورت ممکنه همه اینها آزاردهنده باشه و من هر لحظه احساس ناامیدی کنم و نهایتاً احساس اون انفعاله و کاری رو از پیش نبردنه. وقتمون تمومه؟
بله زمانمون تموم شده.
فکر خب میکنم یک جلسه دیگه هم داشت.
بله حتما هفته آینده. من فکر کنم موضوع جذابیه و میشه بیشتر از اینها هم راجبش حرف زد. 0761-55-88-11 شماره مستقیم خانم دکتر روناک کاکاوند هست. 0761-55-88-11 اگر مایل بودید که از ایشون مشورت مستقیم بگیرید میتونید با این شماره تماس بگیرید. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از شما. ممنون و متشکرم. اون ترانه‌ای که برای این بخش از برنامه انتخاب کردم، یه دوستی داریم در استکهلم.
بله.
و ایشون یک گروه موسیقی تشکیل دادن و یک انجمنی که خب حالا به زودی با خودشون هم صحبت میکنیم. یکی از ترانه هاشون که به زودی قرار هست که به بازار عرضه بشه رو زودتر از اینی که هر جایی پخش بشه ما امروز پخشش میکنیم.
خدالی.
و دوست داریم در این رابطه صدای پوریا آریان رو که شنیدن دوستان، اگر که خوششون اومد زنگ بزنن بگن، اگرم خوششون نیومد زنگ بزنن بگن و فیدبک بدن و نظر بدن راجبه این موسیقی که همکنون بعد از برنامه درنگ تقدیم حضور شنوندگان خواهد شد. روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
راه ماریم. من بزرگ پوشتم تو شاعر چشمان من، تو نبودت درد من هم دردی و درمان من، ای سر و سامان من، ای جان من جانان من، کل شهر خواهان تو، تو هم فقط خواهان من. گم شدن توی هزار توی دلت کار من، بگو دلگرمی تو آغوش تبدار منه، بهترین عاشق شهر عاشقا یار منه، همه یادگاری تو رو دیوار منه. گم شدن توی هزار توی دلت کار منه، بگو دلگرمی تو آغوش تبدار منه، بهترین عاشق شهر عاشقا یار منه، همه یادگاری تو رو دیوار منه. عاشق شهر عاشقا یار منه، همه یادگاری تو رو دیوار منه. گم شدن توی هزار توی دل کار منه، بگو دلگرمی تو آغوش تبدار منه، بهترین عاشق شهر عاشقا یار منه، همه یادگاریای تو رو دیوار منه.